چیزی رو که برای خودم نمیپسندم برای دیگران نیز نمیپسندم.
همه ما باید خوش اخلاق باشیم، رفتار و اخلاق و کردار خوبی داشته باشیم، وفا و عهد داشته باشیم، دست دیگران رو بگیریم، ناامید نشیم، امیدوار باشیم، توکل و خداوند بخشنده و مهربان باشه، روسفید باشیم، سربلند و سرافراز باشیم و زندگی خوب عالی همراه با سرشار از آرامش رو داشته باشیم. موضوع شما این هست که وفا و عهد میشنه همه بدی ها، کینه ها و کدورت ها رو از بین ببره و موفقیت و پیروزی رو سربلند و سرافراز بکنه. مثل اینکه ما باید همیشه رهنمان حضرت محمد صلی الله و آله و سلم و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام باشیم.
و 0937-89-23 چهار شماره پایانیشون نوشتن که همیشه باید رفتار خوب داشته باشیم، حتی اگر کسی ما رو ناراحت کرد، رنجیده خاطر کرد، باید بخشید. خط قرمز من خانوادم و بچه های خواهر عزیزم هستن که به یادگار برامون گذاشتن و یک ساله که الان کنار ما نیستن. روح همه رفتگان در آرامش باشه، همه پدرها و مادرها، و خدا به شما خیر بده که مراقب بچه های خواهرتون هستید. انشالله که اونا هم حواسشون باشه که چه کسانی این روزو دارن ازشون مراقبت میکنن و به نوعی قدردان عزیزانی باشن که در غیاب پدر و مادر کنارشون هستن. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان شنونده، همه شما دوستانی که پیام ارسال کردید، تا این لحظه تلفن زدید و از سبک زندگیتون، سبک زندگی معناگرای خودتون برای ما فرمودید. باز هم لطفاً فکر بکنید به این پرسش‌های مهم که چه چیزایی در زندگی برای ما جزو اصولن و حاضر نیستیم به خاطر چیز دیگر اونها رو کنار بگذاریم و ازشون دست بکشیم. خط قرمزهای ما در زندگی چه مواردی رو شامل میشه و چه رفتارهایی، چه خلقیاتی برای شما ارزشمندن و شما بهشون بها میدید. 225009-224-86 تلفن های ما و شماره پیامک 30900 در اختیار شماست برای اینکه ما رو همراهی بفرمایید. به سوال های امروز ما هم لطفاً فکر بکنید. فرصت رو از دست ندیم، در کنار شما برگردیم به میز گفتگوی امروزمون.
بله، بازم بر سر میز گفتگوی ویژه برنامه امروز به نام عشق حاضر هستیم به اتفاق میهمان و کارشناس و محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن سعیدی، که بخش اول این میز گفتگو رو دقایقی پیش تقدیم حضورتون کردیم و حاج آقا به نکات بسیار بسیار خوب و درخشانی اشاره کردن که امیدوارم بهره‌مند شده باشید.
بله حاج آقا، ما در بخش قبلی گفتگومون به مفهوم معناگرا بودن زندگی فکر کردیم، در رابطه با اون صحبت کردیم، به اینکه چطور میتونیم به اون هدف متعالی زندگیمون برسیم. اما اگر موافق باشید این دقایق رو اختصاص بدیم به جایگاه شخصیت حضرت محمد صلوات الله علیه، امام حسن مجتبی، سبک زندگی ائمه اطهار، سبک زندگی نبوی، که چقدر میتونه به ما در این مسیر، در این روزگار پرتلاطم و پرسرعت کمک بکنه که از پوسته حداقل عبور بکنیم و به مغز نزدیک بشیم. چون خیلی همون در این روزگار انقدر دغدغه ها فراوانه که ناخودآگاه انگار گیر افتادیم در میان این پوسته زندگی.
بله، این نکته خیلی مهمیه، برای خیلی هم این پرسش مطرحه که آیا ما وقتی بحث الگو بودن اولیاء خدا رو میکنیم، آیا ما الان میتونیم کسانی رو که در مثلا 1400 سال پیش زندگی میکردند
الگو قرار بدیم
برای خودمون و به اونها اقتدا بکنیم، تبعیت بکنیم از اونها یا نه؟ خب ظاهر قضیه اینطوری نشون میده که نه، واقعا ما اصلا وقتی سبک زندگی، امکانات و شرایط و این ویژگی ها رو نگاه میکنیم، میبینیم الان با اون موقع خیلی متفاوته.
یعنی ارادت هست.
بله.
اما این که بخوایم به شکل زندگی اون روزها برگردیم، حالا برگشتن که اصلا
همین این تلقی میشه که معنای الگوگیری یعنی اینه که ما باید برگردیم به اون دوران
و دقیقا اون شکلی زندگی.
بله. و این یه جور عقب گرد میشه.
بله.
در حالی که نه، معنای الگوگیری که مطرح میشه در دین ما و ما جایگاه اولیاء خدا رو به عنوان اسوه و الگو میدونیم، اصلا معناش این نیست. یعنی علت بفرمایید، قرآن کریم راجع به پیامبر اکرم میفرماید که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در رسول خدا یه اسوه و الگوی پسندیده و زیبایی قرار داد و سعی بکنید از ایشون الگو بگیرید و شکلی داشته باشید. یا مثلا این رو ما در بیانات دیگری هم داریم، مثلا امام حسین علیه السلام میفرمایند که ولکم فی اسوه، یعنی برای شما در من یک الگو و اسوه وجود داره. خب حالا این یعنی چی؟ ما وقتی میگیم که الگو، طبیعتاً معناش اینه که این الگوگیری باید همه جانبه باشه، همیشگی باشه، برای همه افراد و در تمامی شرایط و عرصه ها. این مسئله معناش اینه که ما پس مثلا اینطور نیست که بگیم که در بعد علمی و فکری فقط باید از اونها الگو بگیریم، یا بگیم در بعد
اخلاقی
مثلا، یا در صرف رفتارمون، در گفتارمون، در عرصه های اجتماعی، سیاسی و امثال اینجور مسائل تک تک بخوایم بگیم. نه، اونها تو همه زمینه ها برای ما الگو هستن، ولی مسئله اینه که این الگوگیری در موضوعات مختلف متفاوته. یعنی یه موقع هستش که در یک مسئله هم قالب و هم محتوا هر دو اصالت داره، ولذا ما باید در این همون چیزی که اونا رفتار میکردن ما هم رفتار بکنیم، یا مثلا محدوده انعطافش خیلی ممکنه
کم باشه.
مثلا
مثل همون میونه کلمتون شد، همون اصول میتونن باشن، مواردی که ما جزء اصول زندگی ما قرار
میدیم، حالا هم اصوله و هم یه سری رفتارها که نه، ممکنه نگیم اینها جزء اصوله که مباحث زیربنای بنیادیه،
اون اصول دین یعنی که رفتارها.
بله. مثلا فرض بکنید که ما در مورد نماز این رو داریم که نماز یه حداقل هایی داره که این حداقل ها دیگه ازش عدول نباید بشه. یعنی ما فرض بکنیم نماز ظهرمون اگه 4 رکعته، هر رکعت نماز اگر یک رکوع داره، دوتا سجده داره، ما این رو همون جوری که پیغمبر اکرم به مردم زمان خودشون یاد دادن و خودشون عمل میکردن، ما هم باید عمل بکنیم.
بله.
خب این پس الگوگیری در قالب و در محتوا با هم دیگه هستش. اما یه موقع هست که ممکنه که در باب یه مسئله اون محتوا اصالت داره، قالب رو باید روز آمد کرد، باید بروز کرد، و این رو در حقیقت خود دین هم به ما اجازه داده و خواسته از ما. نباید تصور بکنیم که نه، درستش اینه که ما بی کم و کاست مثل همون چیزی که اونها عمل میکردن عمل بکنیم.
مثل چی؟
مثلا فرض کنید در لباس پوشیدن، در مسئله لباس یه موقع شکل لباس رو اولیاء خدا خودشون هم لباس زمان و جامعه خودشون رو میپوشیدن.
بله.
یعنی اونا نیومدن یه لباس جدیدی رو ابداع بکنن که بین مردم جامعهشون یه چیز میپوشیدن، اینا استثنایی لباس خاصی میپوشن. نه، اما در مورد لباس یه اصولی رو رعایت میکردن، یه ارزش ها یا یه معیار هایی. مثلا شما میبینید در یه جامعه یه لباسی، این لباس آدم هایی با شخصیت نیست، و جوری هست که
عرف اون جامعه هم میگه اینو.
بله، یعنی هر
به
کسی...
شرعش نداره، عرف اون جامعه هم نمیپذیره.
یعنی اگر این لباس رو کسی در این جامعه بپوشه، این رو تلقی و ذهنیت مردم در موردش اینه که این مثلا آدم سخیفیه، آدم بیشخصیتیه، آدم بیفرهنگیه، اینجوری برداشت میشه. و اونها هیچ موقع لباس اینطوری نمی پوشیدن. مثلا لباس شهرت، گفتن که لباسی که آدم رو انگشت نما میکنه و یه جور برای جامعه بی مفهومه، تعجب میکنن، نگاه میکنن، یعنی آدم تابلو میشه،
جلب توجه.
آها، اینو نهی کردند و نباید اینطوری باشه. حالا وقتی نگاه میکنه میبینیم در جوامع گوناگون فرق میکنه این مسئله. یعنی یه لباسی رو که شاید در جامعه ما اگر کسی بپوشه اصلا استثنائیه و همه با تعجب بهش نگاه میکنن، یه رنگ خاصی، ممکنه که همین لباس در جامعه دیگه اصلا متعارف باشه.
همون.
یعنی خیلی راحت مردم میپوشن. پس اینی که به اصطلاح فرمودن بهترین لباس، لباس اهل همون زمانه و همون جامعه هست، این نکته ایست که این محتوای اصالت داره. این ما باید در این جنبه به اونها اقتدا بکنیم، ولی در اینی که خود لباس رو بگیم که اینه اونا بپوشیم، نه، این چیز درستی نیست. و بنابراین میتونیم بگیم که این خصوصیت الگوگیری رو که ما میگیم که باید در همه شرایط، در همه موضوعات، در موقعیت‌های گوناگون باشه، ما واقعا میتونیم این رو ملتزم بهش باشیم، پایبند باشیم بهش.
درست.
یعنی نباید بگیم که مال مثلا زمان گذشته. اتفاقا میدونید مسئله سلیقه خیلی مهمه. یکی از ویژگی‌هایی که در دینداری از اهمیته اینه که ما باید به ارزش‌ها و معیارهای دینی پایبند باشیم و واقعا متعهد باشیم. این حالتی که انسان اهمیت قائل برای پیام‌های دین، این باید در وجود ما باشه. ولی حالا فرق اینه که کسی اون آرمان‌ها و ارزش‌های دین رو هنرمندانه با سلیقه زیبا انجام میده با کسی که کج سلیقه اینها رو اعمال میکنه.
اون دیگه برمیگرده به شخصیت فرد فرد ما.
بله بله، مثلا میبینید که بعضی موقع افراد حالت افراط و تفریط دارن.
بله.
مثلا فرض بکنید که ما در مورد اینی که کسی اگر یه توی مثلا مسجدی میره دو رکعت نماز تحیت مسجد بخونه، خب حالا میبینید که یه کسی از در وارد میشه، اونم نه تو مسجد، توی یه دفتری جایی که متعلق به مسجده، کارهای اداری و برنامه‌های مسجد اونجا طراحی میشه و کار میشه روش. حالا به محض اینکه میرسه وسط این اتاق شروع میکنه دو رکعت نماز خوندن که اصلا همه با تعجب نگاه میکنن که چی کار میکنن، چه موقعیه، مثلا ساعت 10 صبح ایشون رسیده و اینجا وسط این سالن، وسط این اتاق وایستاده. به این غیر عادیه و آدم باید اینها رو ملاحظه بکنه. در
دیگه میره در محیط ریا. آره،
حالا
منظور شما اینه
هم ریا، ببین ممکنم هست ریا نباشه ولی کج سلیقگیه. یعنی هر چیزی جایی داره، موقعیتی، شرایطی داره. شاید همین فرد اگر که 2-3 جمله بگه و بعدم یه گوشه‌ای بگه من عذرخواهی میکنم، آره بخونه، اصلا برای هم عادی میشه، توجیه میشه که یعنی چی.
اما شاید اصلا به چشمشون زیبا هم بیاد، بگن چه انسان پاک، چه انسان محترمی که این طور داره اظهار ارادت میکنه.
بله.
و این داستان همیشگی انسان دیگه آقا.
بله.
که قبل از این که متوجه بشه، شناخت پیدا بکنه، معرفت پیدا بکنه، ناخودآگاه دوچار قضاوت خواهد شد.
بله.
اما به تعبیر شما اون فرد اگر اون عمل پسندیده رو و معناگرا رو به تعبیر خودش از منظر خودش داره انجام میده،
بله،
اگر 2-3 کلمه 2-3 جمله بگی که آقایون خانمو،
بله،
بحث ریا نیست، من اصلا عادت دارم، یا به هر حال با این وضعیت حال بهتری رو تجربه خواهم،
بله،
کرد، به تعبیر شما دیگران هم میپسندن.
همینطوره. بله.
خواهش.
جناب آقای سعیدی، خب پس بخش مهم ماجرا اینه که ما در حوزه الگوگیری دو بعد رو باید در نظر بگیریم. یک بعدش مربوط بود به قالب و محتوا که خیلی از اصول رو در بر میگیره، خیلی از موارد رو در بر میگیره که ما از زمان پیامبر تا این لحظه تا جای ممکن باید شکلشون رو هم حتی قالبشون رو هم حفظ بکنیم. و یک بعد دیگر ماجرا که بخش عظیمی از اتفاقات این روزگار ما رو هم در بر میگیره، بعد محتوایی الگو برداری است که ما اینجا دیگه باید هم منطق بیشتری به خرج بدیم، هم سلیقه بیشتری به خرج بدیم، هم تفکر بیشتری داشته باشیم که چطور میتونیم فرزند زمان خودمون باشیم و اون محتوایی که الگوی ما ارائه کرده رو هم در زندگی پیاده بکنیم.
بله، و ببینید در هر صورت اون پایبندی به دین و احکام دین، ارزش‌های دینی و تقید نسبت به این مسئله، اینی که آدم یه دستی نگرفته، چون بعضی اینو سلیقه‌ای میکنن و اصلا میبینید بدون دلیل، بدون اینکه اصلا هیچ استنادی داشته باشه، میان و دستکاری میکنن احکام دین رو. یعنی مثلا قرآن فرموده کسی که ماه رمضان رو مشاهده میکنه و در این ماه حاضر زنده هست، این باید این ماه رو روزه بگیره. بعد بعضی ها میبینید بدون هیچ مستندی آسمون ریسمون و هم میبافن، میگن نه تو ماه رمضان شما 3 روز روزه بگیری دیگه کافیه. آخه چرا رو چرا؟ یعنی مخالفت صریح با متن قرآنه. چرا؟ اینه که میگم گاهی وقتا این حالت بی تعهدی نسبت به دین و سلیقه‌ای برخورد کردن خیلی آسیب میزنه و اون الگو بودنه رو کاملا تحت شعاع قرار میده.
حاجی ادعی هستن که حالا نمیدونم شما هم باشون احتمالا برخورد کردیم که معتقدن اسلام دین کیفیته و اگر حالا به تعبیر شما، چون بحث قالب و محتواست، اگر در قالب دیگری به اون محتوای مد نظر بپردازیم، شاید فقط بشه اگر عیبی بهشون بگیریم بگیم که خب سلیقه شما با ما فرق میکنه، ولی اونا دارن در اصل خودشون رو توجیه میکنن که نه، محتوا رو که ما رها نکردیم. بر اساس این تفکر که اسلام دین کیفیته، من دوست دارم از این طریق مثلا به اون معنا برسم، به اون مقصود و به اون هسته مرکزی اون اتفاق برسم. از این منظر چطور؟ آیا دوستانی که این گونه فکر میکنن در معرض سرزنش دیگران قرار میگیرن؟
بله، ما نسبت به یه حکم دینی باید نگاه جامعه داشته باشیم و خیلی وقتا این جامعیت ها رو نمیتونیم قول بدیم که الان داریم ما. مثلا فرض بکنید اگر اسلام در مورد غذای حلال یه معیارهایی رو داره، مثلا گوشت ذبح شرعی باید این ویژگی ها رو داشته باشه، حالا بعضی ها ممکنه بیان بگن آقا نه این مهم نیست، این چیزا معیار نیست اینا. خب رو چه ملاکی آخه؟ یعنی ببین ما مستندات قوی داریم که این چارچوب ها رو دین برای ما گفته و چه بسا ما یه ابعادی رو الان متوجه نیستیم. یعنی من نمیدونم که حکمت این مسئله چیه، چرا در حالی که ممکنه که به اسلام مصلحت اون حیوان که ذبح میشه رو در نظر گرفته، بالاخره خدایی است که خالق هستیه و اون حیوان هم مخلوق، اونم احساس داره، بنابراین روشی ارائه میکنه که برای اون قابل تحمل باشه و کمترین دردسر رو داشته باشه. مسئله مثلا جنبه های بهداشتی و پزشکی مسئله هست، ابعاد اجتماعیش هست. و بعد یکی از مسائل مهم به نظر من که خیلی حائز اهمیت، اون هویت دینیه.
درست.
یعنی اسلام میخواد در جهان شناخته بشه با یه سری چیزها. یعنی شما در یه جا مثلا میرید توی فرودگاهی توی کشور دور دستی، شما وقتی که اونجا نمازتون رو اقامه میکنید، این برای افراد مطلبش که با این مسلمونه، مسلمونی یه ویژگی داره،
شناسنامه‌ای داره.
و بنابراین اینو تو همه موضوعات میتونیم بگیم، بنابراین نمیتونیم بیایم سلیقه‌ای برخورد بکنیم، بگیم که نه حالا چون ما خودمون این رو توجیه نیستیم پس بگیم حالا این مهم نیست.
متشکرم آقا، خیلی خیلی ارادتمندیم، ان شاءالله در بخش‌های بعدی باز هم از کلام شما استفاده خواهیم کرد.
ممنونم از همه شما عزیزانی که همچنان کنار ما هستید، شنونده به نام عشق رادیو ایران در سال روز شهادت کریم اهل بیت هستیم. این روز رو به شما عزیزان تسلیت میگیم و سلام میدیم به امام حسن مجتبی.
اسم تو دخیل گریا گریه بستم من، گدایی اهل گدایان تو هستم من. حسن جان شبیه قطر تو دریای مواجم، یه عمر به عنایات تو محتاجم. حسن جان تو که درد همه دنیا رو میبینی، با سائل ها سر یک سفره میشینی. حسن جان
از آقای ما سر
به به به.
من روز عاشورا بود، در اثر سرماخوردگی مجبور بودم بخونم. وضع سینم چنان به هم ریخت، حنجرم چنون عیب کرد که تا محرم و صفر دیگه نتونستم بخونم.
عجب.
و اینقدر سینم گرفت که یکی به من گفت دیگه نخون، آبرود میره. خانواده به من گفتش که سفره امام حسن بینداز، به توسل به امام حسن پیدا کن. ما همه روز میخواستیم بریم مشهد، 17 ربیع بود، شب 17 ربیع بود، قرار بود فردا بلنگو رو از جناب حجت الاسلام آقای انصاریان بگیریم و پشت سر ایشون دنبال کنیم. ما اون سفره رو نزد کردیم، توسل پیدا کردیم. حالا بهانه توسله، حالا سفره ما مثلا در اصول کافی نداریم که سفره باشه.
بله
بله. به حاج خانم گفتم که شما سفره رو بند، منم میرم مشهد. به امید خدا پا منبر آقای انصاریان، قصه من گرفته بود که چجوری بعد از ایشون بخونم. بلنگو رو برداشتم، دیدم به سهولت با صدای بلند دارم میخونم. زنگ زدم منزل، گفتم شما من سفره رو انداختید اینجوری شد؟ گفت بله، یکی از مده ها پسر حاج مرشد اسماعیل مرحوم حاج مهدی اومد منزل ما، گفتش که شما سفره امام حسن دارید؟ گفتم بله. گفت دیشب من در عالم خواب، خواب صادق است، خواب دیدم که به من گفتن برو خونه سازگار سفره امام حسن به شعر خودشو بخون. من گفتم شما چی خوندی شعر بعده؟ گفت اینو خوندم، ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، عالم محیط قربتت، زائر ندارد تربتت، مظلوم حسن جان. این چند بیتی از این اشعارو میگفت، خوندم و دیگه ما اصلا ناراحتی صدا ندیدیم.
یا برایت گریه کردن، ای ماهی دریا برایت گریه کردن، پیغمبر و زهرا برایت گریه کردن، پیغمبر و زهرا برایت گریه کردن، ای ماهی دریا ای ماهی
هر دست که به سوی امام مجتبی علیه السلام بلند شده باشد، دستگیرش امامی است که معدن سخاوت است. از سخاوت خانه امام کریم طالب ظهوری.
آخ جانم فدا، جانم فدا، آقا جان، جانم فدات، جانم فدات، جانم آقا جان، جانم فدات، جانم فدات، جانم آقا جان، جانم فدات، جانم فدات.
ایام رو باز هم محضر شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و باز هم سپاسگزاریم از این که با ویژه برنامه به نام عشق رادیو ایران همچنان همراه هستید. ما انشاءالله تا ساعت 11 امروز در محضر شما هستیم و در روز چهارشنبه در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام هم این برنامه رو قرار هست که باز هم با عشق و ارادت تقدیم حضورتون کنیم. انشاءالله در اون برنامه هم در کنار ما باشید. امروز پرداختیم به این که چه چیزهایی در مسیر زندگی ما جزء ارزش‌های ماست، جزء اصول ماست و خط قرمزهای ما در مسیر زندگی چیست. خیلی از دوستان زحمت کشیدن تماس گرفتن با دو شماره تلفن 220-486 و 225009 قرار صداشون رو بشنویم و عزیزانی هم همچنان از طریق سامانه پیامکی 30900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه.
در حدیثی که هر از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقلند که آن حضرت می فرمایند هر بنده که خدای خیش را آنچنان که شایسته است عبادت و بندگی نماید، خداوند متعال تمام عالم را بنده و مطیع او می گرداند. و نیز می فرمایند همانا با مرگ انسان رشته عملش در دنیا قطع می شود، مگر در کشی صدقه جاری دانشی که مردم از آن بهره مند شوند و فرزند نیکوکاری که برایش دعا کند.
دوستان زیادی برای ما پیام ارسال کردن، ممنونیم بابت همراهیتون با برنامه. مثل آقای میرشکاری که برای ما نوشتن وفای به عهد و خوشقولی و انسانیت جزو خط قرمزهای ایشون هستن و مواردی هستن که جزو اصول زندگیشون به شمار میرن.
خدمت شما، من سید محمد کیانی هستم از تهران. خط قرمز من، خط قرمزهای زیادی دارم، یکی از خط قرمزهای من اینه که تا پای جانم از ایمانم حفاظت کنم، مواظب باشم ایمانمو به هیچ عنوان از دست ندم. ممنونم، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ستاره باقری مفرد که همراه برنامه هستن و نوشتن همیشه تلاش کردم تا انصاف رو سر لوحه کار و زندگی خودم قرار بدم.
رهلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را و شهادت امام حسن مجتبی را تسلیت عرض می‌کنم. الگوی زندگی من صداقت، خوش‌رویی و وفاداری که زندگی رو شیرین می‌کنه و پایدار. خدا نگهدارتون. زرابی هستم از تهران.
بسیار ممنونیم از سرکار خانم زرابی که صداشون رو شنیدیم. آقای رضا کبابی از استهبان همینطور نوشتن که حضرت رسول تمام ارزش‌های بزرگ اخلاقی و انسانی رو احیا کردند. انشالله ما هم در پرورش و بروز و ظهور این ارزش‌ها کوشا باشیم. راستگویی و مهربانی برای من از اساس و اصول محسوب میشه.
عرض تسلیت امروز به همه مسلمانان جهان و شنوندگان بزرگوار. امیدوارم خدای متعال به دلهای همه نگاه کنه، حاجات همه روا بشه. ما اون چرا که یک اصل برای من هست، رسیدن به بندگی و در مسیر بندگی